وجه
دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشه په
تشکر راغلی. شما هم خسته نشین آقای یوسف. بله سلام، به این مجله شامگاهی خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مردم در افغانستان از بی‌قانونی به سوت آمدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به دنبال اعلان استراتژی جدید آمریکا در مورد این کشور، جنگ در حدود 90 ولسوالی محدود شده است. و رئیس جمهور آمریکا امروز وارد فیلیپین شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مردم در این کشور از بی‌قانونی به تنگ آمدند. محمد اشرف غنی این سخن را عصر امروز در مراسم اختتامیه پنجمین کنفرانس سراسری سرانوالان افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت. آقای غنی در بخشی از سخنانش به افراد مسلح غیر مسئول در کشور چنین هشدار داد:
افراد مسلح غیر مسئول، با وضاحت براتون میگم، اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در قفس انداخته میشید.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت قانون باید تمام شهروندان افغانستان یکسان تطبیق شود. در همین حال فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان گفت برای یک گسترش عدالت در کشور نیاز به حمایت دارند. از سوی دیگر ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخلی افغانستان اطمینان داد که در هماهنگی با لوی سرانوالی و نهادهای مربوط در راستای حاکمیت قانون و مسئولیت سرانوالان کار میکند. لوی دریستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا از شدت جنگ در این کشور کاسته شده است. جنرال شریف یفتلی این سخن را امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت و افزود که اکنون جنگ در حدود 90 ولسوالی ادامه دارد، در حالی که به گفته وی در ماه اسد امسال جنگ در 122 ولسوالی جریان داشت.
ولی بعد از اینکه آرابرد امریکا اعلان شد، جنگ آمد در 90 ولسوالی. فعلا در 88 ولسوالی به شکل پراگنده، به شکل چیز جنگ جریان دارم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا را در اواخر ماه آگوست سال جاری اعلان کرد. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید اسناد وجود ندارد که نشان بدهد خط دیورند به اساس فیصله محکمه یا سازمان ملل متحد یک سرحد رسمی خوانده شده است. عبدالغفور لیوال معین این وزارت امروز در کابل این سخن را گفت و افزود که تلاش ها برای ایجاد یک موقف و اجماع ملی در افغانستان در این زمینه تشدید یافته است. آقای لیوال در یک سیمینار تحقیقی که زیر نام دیورند نامنل کرخه برگزار شده بود صحبت میکرد.
خاک تاریخی افغانستان به زور گرفته شده است و اگر گرفته می شود به زور گرفته شود. این در محکمه گرفته نمی شود، در ملل متحد گرفته نمی شود، در هیچ مراجع قانونی در جهان گرفته نمی شود. اگر کسی آن را از خود می سازد فقط از راه قدرت. ملت افغانستان باید به این قدرت برسد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین توقف سفر 13 روزه آسیاییش امروز به فیلیپین رسید. ترامپ تا به روز سه‌شنبه در مانیلا پایتخت فیلیپین خواهد بود و در آنجا در نشست رهبران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک می‌کند. پلیس ضد شورش در فیلیپین چند ساعت پیش از ورود رئیس جمهور ترامپ به این کشور در برابر معترضان ضد آمریکا برای جلوگیری از نزدیک شدن آنها به سفارت امریکا در مانیلا از وسایل آبپاش استفاده کرد. رئیس جمهور امریکا قبل از این در نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در ویتنام اشتراک کرد و در این جریان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مختصر ملاقات کرد. ایران این ادعا را رد کرد که گویا این کشور در عقب یک انفجاری که سبب حریق در پایپلاین عمده نفت بحرین شد قرار داشت. تهران این ادعا را بی اساس و کم ارزش خوانده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفت زمان چنین اظهارات مضحک و نادرست و اتهام زنی های کودکانه به پایان رسیده است. شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر داخله بحرین پیش از این گفته بود انفجاری که در یک پایپلاین نفت در نزدیک قریه بوری اواخر روز جمعه رخ داد یک عمل خطرناک تروریسم است. خلیفه به روز شنبه در یک خبرنامه گفت کشورش اعمال تروریستی را که در این اواخر شاهد است به اساس تماس‌های مستقیم و هدایت ایران انجام شده‌اند. هیچ گروه مسئولیت این انفجار را که چندین ساختمان را خسارمند ساخت به دوش نگرفته است. و ماریانا راخوی صدر اعظم اسپانیا از باشنده های منطقه کاتالونیا خواست که با اشتراک در انتخابات زود هنگام در ماه آینده جدایی طلبان را از پارلمان منطقه ایشان دور سازند. روخوی که امروز در یک کمپاین برای حزبش در بارسلونا مرکز منطقه کاتالونیا صحبت میکرد این خواست را مطرح کرد، چون چندین تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا از سوی مقام های اسپانیا به خاطر اعلان یک جانبه استقلال در ماه گذشته بازداشت شدند. آنها با اتهام های آشوبگری، شورش و سوء استفاده از سرمایه عامه روبرو اند. صدها هزار نفر دیروز در جاده های منطقه مرکزی بارسلونای اسپانیا دست به مظاهره زدند. این افراد که تعداد شان 750 هزار تن تخمین شده است به هدف مطرح کردن تقاضای رهایی رهبران جدایی طلب منطقه کاتالونیا مظاهره کردند.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های این مجله خبری شبانگاهی. رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در کار نهادهای عدلی و قضایی مداخله کند.
من مداخله نمی کنم و هیچ کس اجازه مداخله در فیصله‌های عدلی و قضایی افغانستان نمی
کنم. یک هیئت بلندپایه دولتی با سرپرستی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به ترکمنستان سفر می کند. معاون ریاست دفتر سرور دانش در مورد هدف این سفر می گوید
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود. همچنین در این سفر قرار است که موافقتنامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
یک نهاد انتخاباتی غیر دولتی افغانستان میگوید شمار زیادی از تر اطرافیان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در صدد به بحران کشاندن انتخابات هستند.
چیزی که ضرورت برای مارکیت و نظام افغانستان.
در کنار این موضوعات گزارش ها و مطالب مهم دیگری خبری را از افغانستان و جهان نیز برایتان گرد آورده ایم. با رادیو آزادی باشید. چنانچه در آغاز گفتیم رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم این کشور از دست بیقانونی به سطو آمده اند. با گفته محمد اشرف غنی به هیچ کس اجازه این داده نخواهد شد تا در فیصله های دستگاه عدلی و قضایی مداخله کنند. محمد اشرف غنی که در مراسم پایانی نشست سارنوالان در کابل سخنرانی می کرد گفت به گروه مسئله غیر مسئول نسبت به اعمال غیر قانونیشان هشدار داد. در همین حال منشی ولسی جرگه می گوید حکومت باید قانون را به گونه یکسان بالای افراد زورمند و عادی عملی کند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
در پایان کنفرانس سارنوالان ولسوالی های افغانستان رئیس جمهور این کشور به تامین عدالت تاکید کرده گفت به شمول خودش هیچ کس حق مداخله در فیصله های دستگاه عدلی و قضایی را ندارند. محمد اشرف غنی در همین حال به گروه های مسلح غیر مسئول هشدار داده گفت در صورت رفتار غیر مسئولانه افراد مسلح غیر مسئول وارد زندان خواهند شد. رئیس جمهور خطاب به مردم و گروه ها گفت
من مداخله نمی کنم و هیچ کس اجازه مداخله در فیصله های عدلی و قضایی افغانستان نمید. این جهت منفی قضیه است، چون ما مردم اول باید از زور گپ بزنیم که تهدید میشه و تهدید با تهدید رو میدید. افراد مسلح غیر مسئول با وضاحت براتون میگم اگر غیر مسئولانه رفتار کردین در قفس انداخته میشید. مردم افغانستان از دست بی‌قانونی به بینیان و حال که دستگاه از بالا پاک شده مردم انتظار زیر دارن که در پایین نتیجه است.
محمد اشرف غنی همچنان در صحبت‌هایش به هماهنگی و ایجاد ارتباط کاری میان سارنوالان، ولسوالان و قماندانان امنیت در سطح ولسوالی‌ها تاکید کرده گفت از این پس باید مسئولان محلی در کنار هم به گونه همسان کار کنند. این در حالی است که مشکلات امنیتی که از عوامل خوانده می‌شود که به باور برخی کارشناسان قانون در برخی نقاط افغانستان به گونه عادلانه تطبیق نشود. نبود سارنوالان در برخی نقاط ناامن یکی از موارد خوانده می شود که پیش از این باعث نگرانی مردم بوده است. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در پایان کنفرانس سارنوالان ولسوالی ها در کابل گفت سال آینده نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت دفاعی نخواهند بود. با گفته وی تمام قوت ها به شمول قطعات خاص در سال آینده برای تامین ثبات حالت تعرضی اختیار خواهند کرد. وایس برمک سرپرست وزارت داخله نیز در این نشست گفت برای تامین امنیت سارنوالان در سطح ولسوالی ها کار خواهد شد. در همین حال منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی و سارنوالان باید دست به دست هم دهند و قانون را به گونه یکسان بالای افراد عادی و زورمند عملی کنند. عبدالقادر زازای وطن دوست روز یکشنبه با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت
خواهش ما هم از نیروهای امنیتی و هم از سارنوالا و از قضات همی است که همی قانون باید یکسان عملی شود، هم سر بزرگا و هم سر مردم عادی که هستند، که متاسفانه تا بالا این رعایت نشده.
به گفته آقای زازای در برخی موارد قانون بالای افراد زورمند عملی نمی شود و می گوید در صورتی که حکومت بتواند قانون را بالای همه به گونه یکسان عملی کند با استقبال مردم و نمایندگانشان در شورای ملی روبرو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
موضوع هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه آرلیکا ادامه کمک های کشورهای منطقه برای افغانستان است و این نشست برای کابل پردستاورد خواهد بود. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر این مطلب برای رادیو آزادی میگوید قرار است سرور دانش برای اشتراک در این نشست روز سه‌شنبه به ترکمنستان سفر کند. هفتمین نشست ریکا در 14 نوامبر در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می‌گردد و برای 2 ادامه خواهد داشت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
افغانستان از هفتمین نشست ریکا انتظار دستاوردهای مهم اقتصادی دارد و در آن توافقنامه راه لاجورد نیز امضا می شود. محمد رشید محمدی معاون دفتر معاون دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ترکمنستان میزبان این نشست است که هدف آن ادامه حمایت کشورهای کمک کننده به افغانستان می باشد. محمدی می گوید این نشست برای افغانستان مهم و سرنوشت ساز است و در آن سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و وزیر امور خارجه افغانستان اشتراک می کنند.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین در این سفر قرار است که راه لاجورد موافقتنامه راه لاجورد هم به امضا برسد.
محمدی همچنان میگوید هدف نشست ریکای 7 اولویت بندی پروژه های اقتصادی حکومت افغانستان در سطح منطقه است. پروژه هایی که به گفته او شامل انرژی، تجارت، ترانزیت، توانمندی اقتصادی زنان، ساخت زیربناها و دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی می شود. به گفته محمدی در حاشیه این نشست سرور دانش با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکمنستان روی موضوعات گوناگون گفتگو خواهد کرد. در ششمین نشست ریکا که 2 پیش در کابل برگزار شده بود نمایندگان بیش از 80 کشور و سازمان منطقه‌ای و جهانی اشتراک کرده بودند. در نشست ششم ریکا با تمدید کمک ها شدت بخشیدن به تلاش های کشورهای منطقه برای باثبات کردن افغانستان و ادغام اقتصادی آسیای جنوبی و مرکزی تاکید شده بود. در نشست ریکای 6 افغانستان چالش های اقتصادیش را برای کشورهای جهان برشمرده بود و اکنون در هفتمین دور این نشست انتظار ادامه کمک های بیشتر جهان را دارد. در هفتمین نشست ریکا وزیران خارجه و وزیران اقتصاد حدود 30 کشور و نمایندگان بیشتر از 20 سازمان منطقه‌ای و جهانی اشتراک می‌ورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید افرادی در اطراف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در تلاش به بحران کشانیدن انتخابات هستند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد امروز در نشست واگذاری طرح انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات این موضوع را مطرح کرد. اما ریاست جمهوری این ادعا را رد میکند و تاکید میکند که حتی برای دیگران نیز اجازه مداخله در کمیسیون های انتخاباتی را نخواهند داد. باز هم نظیفه محبوبی.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا امکانات و زمان را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اندک و محدود می‌خواند و می‌گوید با توجه به این چالش‌ها آنان باور ندارند که انتخابات در زمان آن برگزار گردد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد که روز یکشنبه طرح انتخاباتیشان را برای کمیسیون مستقل انتخابات می‌سپارد گفت شماری از مقام‌های بلند پایه که برای رئیس جمهور و رئیس اجرایه نزدیک هستند تلاش می‌ورزند تا مشکلاتی را سر راه انتخابات پدید آورند.
متاسفانه تعداد اطرافیان رئیس جمهور و حتی رئیس اجرایه در صدد به بحران کشاندن انتخابات هستند.
اما ایوبزاده از فرد مشخصی در این باره نام نبرد. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات 16 ماه سرطان سال 1397 خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در طرح انتخاباتیش به کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به همین تاریخ اما در ماه میزان سال 1397 برگزار گردد. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پیش از این حزب اسلامی، حزب حرکت اسلامی، شمار از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی نیز طرح‌های انتخاباتیشون را به این کمیسیون سپردند که از سوی یک هیئت ویژه این طرح‌ها در حال بررسی و ارزیابی هستند. اما امام محمد بریماج رئیس دارالانشای این کمیسیون میگوید آنان این را که گویا حکومت برای به بحران کشانیدن انتخابات تلاش کرده باشد احساس نکردند. اما تاکید میکند آنگونه که لازم بوده است حکومت با این کمیسیون همکاری و کمک نمی کند.
تا جایی که من میدانم به گونه مستقیم برای ما گفته نشده است که شما انتخابات را برگزار نکنید، اما هنگامی که ما در نشست های هماهنگی اشتراک می ورزیم به این موضوعات توجه نمی شود و ممکن است همین گونه موضوعات باشد.
هرچند ریاست اجرایی تا کنون در این باره واکنش نشان نداده، اما بیشتر گفته است که آنان خواستار برگزاری انتخابات شفاف هستند و این روند در اولویت حکومت قرار دارد. با این همه ریاست جمهوری می گوید رهبران حکومت وحدت ملی هیچ مداخله در کار این کمیسیون ندارند و برای کسانی دیگر نیز اجازه این کار را نمی دهند.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پاکستان اسنادی در اختیار ندارد که نشان دهد خط دیورند به اساس فیصله محکمه و یا مجامع بین المللی یک خط رسمی است. عبدالغفور لیوال معین این وزارت امروز در سمینار تحقیقی که زیر نام خط ناپذیرفته شده دیورند برگزار شده بود گفت خط دیورند در حال حاضر به خاطر قابل بحث است که فرصت‌های جدید در منطقه به وجود آمده است. از سوی هم محققین و مورخین افغانستان می‌گویند که این خط از سوی هیچ امیر افغانستان امضا نشده و بر اساس اصول ملل متحد معاهده‌ای که در این خصوص به بزور انجام شده قابل تطبیق نیست. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که پاکستان کار حصارکشی را در امتداد خط دیورند آغاز کرده است، در افغانستان تلاش‌ها برای ایجاد یک موقف واحد و اجماع ملی در خصوص این خط شدت گرفته است. عبدالغفور لیوال معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان روز یکشنبه در سمینار تحقیقی تحت نام خط ناپذیرفته شده دیورند در کابل گفت که پاکستان این خط را حتی در محکمه و ملل متحد به دست آوردن نمیتواند و باید در برابر آن اجماع ملی تمام مردم افغانستان وجود داشته باشد.
خاک تاریخی افغانستان به زور گرفته شده است و اگر گرفته می شود به زور گرفته شود. این در محکمه گرفته نمی شود، در ملل متحد گرفته نمی شود، در هیچ مراجع قانونی در جهان گرفته نمی شود. اگر کسی آن را از خود می سازد فقط از رای قدرت. ملت افغانستان باید به این قدرت برسد.
این سمینار از سوی تحریک موسوم بلوی افغانستان برگزار شده بود که به باور این تحریک در حال حاضر فرصت‌های جدید در منطقه به میان آمده و برای استفاده از این فرصت‌ها آنها نشست‌های را در مناطق مختلف برگزار کردند. آقای لیوال با توجه به این فرصت‌ها میگوید که امکانات یک تجزیه دیگر در منطقه وجود دارد. وی میگوید که با اساس تقسیم منابع اقتصادی و علاقمندی قدرت‌های تولیدی و صنعتی غربی یک خط‌کشی جدید در منطقه مد نظر است. با گفته وی هرگاه افغانستان از این فرصت استفاده درست نماید زمان به نفع این کشور حرکت میکند. از موضوع جنجالی خط دیورند 124 سال سپری میشود که پاکستان تلاش رسمی شدن آن را دارد، اما جانب افغانستان میگوید که تنها ملت‌ها در این مورد تصمیم گرفته میتوانند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث ها در این مورد تنها زمانی مطرح شده میتواند که افغانستان از امنیت و ثبات کامل برخوردار باشد. در این حال محققین و مورخین افغان میگویند که جنگ های طولانی سبب شده تا پاکستان آن سوی خط دیورند را به خود نسبت دهد، ورنه به باور آنان آن کشور اسناد حقوقی را در دست ندارد. از این میان سلیمان لایق در این سمینار تحقیقی پاکستان را کشور خواند که هر زمان امکان تجاین وجود دارد.
کدام خطی وجود ندارد. سرحد افغانستان دیورن نیست، بلکه سرحد افغانستان اباسین است و در میان آن یک ملت زندگی می کند. این یک بخش مهم از افغانستان است و آن را هیچ کس بعد از نشانده ها رها نمی کند.
اخیراً اساسیت ها و نشست ها در مورد دیورن در حال بیشتر شده است که پاکستان در امتداد این خط کار اظهار کشی را آغاز کرد و در هفته گذشته سفیر انگلستان در کابل این خط را رسمی خواند، اما معاون اتحادیه اروپا این خط را جعلی خوانده است. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که بحث ها در این مورد نشان میدهد که زمان تغییر کرده و دیپلماسی فعال و تلاش های اقتصادی افغانستان حالت تجاری را به نفع خود چرخانده میتواند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هنوز هم جنگ در 88 ولسوالی کشور میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت جریان دارد. شریف افتلی لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان این سخنان را امروز در جلسه استجوابیه مشتان و جرگه بیان کرد. در این حال اعضای مشتان و جرگه افغانستان به خاطر ناامنی های اخیر در کشور ابراز نگرانی کرده و از مقامات امنیتی خواستند تا از گسترش فعالیت های مخالفین مسلح در نقاط مختلف جلوگیری نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
افزایش تحرکات مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف افغانستان پای لوی درستیز اردوی ملی و معین ارشد امنیتی وزارت داخله را به نشست عمومی روز یکشنبه مشان و جرگه کشاند. شریف یفتلی لوی درستیز اردوی ملی در جلسه استجوابیه مشان و جرگه گفت در ماه اسد سال جاری جنگ در 122 ولسوالی جریان داشت، اما با تلاش های نیروهای اردوی ملی حالا فعالیت مخالفین مسلح دولت به 88 ولسوالی کاهش یافته است. آقای یفتلی همچنان گفت آنها به خاطر مهار ساختن تحرکات مخالفین مسلح 3 برنامه را از آغاز فصل خزان راندازی کردند.
اول تمرکز اساسی بالای رهبری شبکه های توریستی ها و کسایی که مخالفین جنگ در افغانستان می جنگند. به اساس اطلاعات منظم کشفی استخباراتی، عملیات های قاطع و تصفیوی و آزادسازی ولسوالی هایی که در جریان سال گذشته از تحت حاکم دولت دور بود و است و بالاخره زمستان سازی یا رفتن قطعات جستاما به زمستان و آمادگی به سال 97 است.
لوی درستیز اردوی ملی افغانستان همچنان گفت که تلفات نیروهای اردوی ملی در مقایسه با 7 ماه گذشته کاهش یافته است و وزارت دفاع پلانهای منظم را به خاطر دفع حملات مخالفین مسلح در فصل زمستان نیز روی دست دارد. اما شماری از اعضای مشان و جرگه گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح در کشور را نگران کننده می‌دانند و از مقامات امنیتی می‌خواهند تا به خاطر دفع این تحرکات اقدامات جدی نمایند. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی این جرگه گفت
افغانستان وضعیت
کنونی افغانستان یعنی جنگ در 22 ولایت ادامه دارد. در 7 ولایت جنگ شدید است. مناطقی که به دست مخالفین مسلح افتاده مردم ما را در وضعیت بسیار خراب قرار داده است و به خاطر این مشکلات شما چه برنامه هایی دارید تا این مناطق از کنترل مخالفین مسلح بیرون شود؟
سوال مخالفین خلاصی که
افزایش نامنی ها، گسترش فعالیت های گروه داعش و طالبان مسلح و بیشتر شدن واقعات اختطاف در افغانستان از نگرانی های اساسی اعضای مشران و جرگه می باشد. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که در برخی ولایات مانند هلمند، قندوز، بغلان، ننگرهار، سرپل، بادغیس، بدخشان و غزنی از درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح گزارش ها به نشر می رسد.
از کابل به هرات می رویم. منابع مسئول در آن ولایت می گویند در جریان 2 ماه گذشته حدود 1000 از کودکان مهاجر افغان از ایران اخراج اجباری شده است و از سرحد اسلام آباد اسلام قلعه هرات رد مرز شده اند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر گزارش دارد.
در 2 ماه گذشته ایران دستکم 1000 طفل افغان را از سرحدات این کشور با ولایت هرات و نیمروز به افغانستان انتقال داده است. عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی هرات به خبرنگاران گفت در میان این تعداد از اطفال یک دختر نیز شامل می باشد.
و گفته می تونم مجموع ان اطفال و نوجوانایی که ردمرز شده تا 2 ماه گذشته در حدود 1000 نفر بوده که یک رقم بسیار بالایی است و من امیدوارم که مقامات محترم کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دوات اطفال را دمرس کردن از اونا توجه بیشتر مبذول بدارن. البته وقتی میخواین را دمرس هم بکنن اینا به اردوگاه های به اصطلاح یا اماکنی که دولت جمهوری اسلامی ایران داره مدت زیادی تحت کار شاقه یا هم به عنوان بازداشتی باقی نمانند.
اخراج اجباری این تعداد از اطفال با واکنش برخی از باشندگان هرات در غرب افغانستان روبرو شده است. شماری از باشندگان این ولایت عملکرد حکومت ایران در قبال اطفال افغان مقیم ایران را مخالف با اصول حقوق بشری می‌خوانند. این افراد حکومت ایران را متهم به کارهای شاقه بالای اطفال افغان در داخل اردوگاه‌های ایران می‌کنند. نصیر احمد صالحی و فهیم فرجام دو تن از باشندگان هرات.
متأسفانه حکومت ایران به هیچ نوع مسائل حقوق بشری پایبند نیستند. اطفال حتی از زیر سن هستند، کودک هستند، اونا را بدون اینکه به خانواده‌اش در جریان بگذار از کنار سرک جایی که کار می‌کنه اونا رو می‌گیرن و اونا رو به افغانستان رد و مرز می‌کنه.
افرادی که اونا با فامیل خو رهسپار و کشور میشن، همو به زور یا به اجبار اونا رو به کشور اونا رد و مرز می‌کنن، کار ناشایستی است. بیشتر اینا در خود سرحد یا در اردوگاه متاسفانه مورد کارهای شاقا و برخی از مسائل دیگه میشن.
اداره ملی هرات هم میپذیرد که برخی از کودکان و زنان بی سرپرست افغان از سوی حکومت ایران اخراج شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات ابراز امیدواری کرد که مقامات ایرانی روند اخراج اجباری اطفال و زنان بی سرپرست به افغانستان را متوقف سازند.
رتم از ساختن کودکان و زنان بی سرپرست، کودکان بدون خانواده از طریق مرز ایران مایه نگرانی است، زیرا نبود ولی یا سرپرست به هر یک از اینا مشکلات جدی با بار بیاره و همین که خانواده های از اینا در داخل ایران نگران باشن.
تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان قنصلگری ایران در ولایت هرات را نیز داشته باشم، اما با تلاش های زیاد موفق به این کار نشدم.
از ولایت تخار گزارش می شود که شمار زیادی از معلمان مکاتب دولتی در آن ولایت دست به شکایت و اعتراض داده و می گویند نمرات زمین های رهایشی آنان از سوی گروهی از زورمندان غصب شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از تخار گزارش دارد.
برخی از معلمان ولسوالی در شقلای تخار ادعا دارند که زمین شهرک آنان از سوی زورمندان غصب شده است. برخی از معلمان در ولسوالی در شقلای تخار ادعا دارند که زمین شهرک آنان از سوی افراد مسلح غیر مسئول غصب شده و با گناه خودسرانه به افراد زورمند توزیع میکنند. آنان میگویند که این بی‌عدالتی بزرگ در حق معلمان است، چون مستحق اصلی معلمان هستند که تا حال از امتیاز نمره رهایشی در شهرک معلمان مستفید نشدند. عبدالفتاح و محمد عالم دو تنی از معلمان ولسوالی دشتی قلعه در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
زمین دولتی برای معلمین از طرف دولت فرمان آمده بود که این برای معلمین توزیع شود، اما متاسفانه توسط یک تعداد اشخاص زورگو این زمین ها به شکل به اصطلاح غیر قانونی یا تحت غصب قرار گرفته، نمرات بین خود چیز کردن، اینا بین خود توزیع کردن
و برای ما قابل نگرانی است. چرا؟ وقتی زدوبند به خاطر غصب زمین صورت میگیره، اینجا افراد ملکی، افراد بی‌طرف آسیب میبینند. بنابراین یک چالش عمده برای ماست که حکومت هم تا هنوز به این رسیدگی نکرده.
از سوی دیگر سید نعت‌الله نوید، سرپرست معارف تخار، با تایید این ادعای معلمان میگوید که غصب زمین معارف نه تنها در ولسوالی دشتی قلعه بلکه در مرکز تخار و ولسوالی ینگی قلعه نیز جریان دارد. آقای نوید افزود که این مسئله را با ارگانهای محلی تخار در جریان گذاشته، اما تاکنون در خصوص جلوگیری از غصب زمین معارف کدام اقدامی نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید که او هم به صداقت رئیس جمهور روسیه باور دارد و هم به ادارات استخباراتی کشور خود که مسکو را به مداخله در انتخابات اخیر آمریکا متهم سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکایی اظهارات را هنگام مسافرت جاری خود به شرق دور ابراز داشته است. سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه امروز از هانوی روانه مانیلا پایتخت فیلیپین شود، با ارتباط ادعای مداخله مسکو در انتخابات اخیر آمریکا سعی کرد کسی را از خود نرنجاند. دونالد ترامپ در گردهمایی خبری مشترک با همتای ویتنامی خود گفت که او هم به اتهامات استخبارات کشور خود باور دارد که میگویند مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا مداخله کرده و هم به صداقت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین باور دارد که این اتهامات را رد میکند. من باور دارم که رئیس جمهور پوتین واقعا این احساس را دارد و احساس میکند که او در انتخابات ما مداخله نکرده است. رئیس جمهور ترامپ در همین گردهمایی خبری افزود: من در کنار ارگان‌های استخباراتی کشور خود هستم. به خصوص به چیزی که رهبری این ارگان ها میگوید باور دارم. من با آنها یک جا بسیار کار کردم. CIA، اداره استخبارات مرکزی امریکا و دیگر ارگان های استخباراتی این کشور در نتیجه گیری از بررسی های خود گفتند که مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نفع دونالد ترامپ مداخله کرده است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. از جناب من احمد حنایش و همکار تکنیکی عبیدالله عبید شما را سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 که همکارانم بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم.